بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و الجواب اولا منع و تعلق تکلیف غیر القادر علی تحصیل العلم الا بما ادا الیه طرق الغیر العلمیت المنسوبت له فهو مکلفون بالواقع به حسب تعدیت هازه طرق لا بالواقع من حیث و هو ولا معدا هازه طرق من حیث و هو حتی یلزم التصویب او ما یشبهو لأن ما ذکرناه هو المتحصل من ثبوت الاحکام الواقعیه للعالم و غیره و ثبوت التکلیف بالعمل به طرق و توضیحه فی محله و حین اذن فلا یکون ما شک فی تحریمه مما هو مکلف بهی فعلا علا تقدیر حرمتهی واقعا و ثانیا سلمنا تکلیف الفعلی بالمحرمات الواقعیه الا ان المقرر فی شبهت المحصورت کما سیجی و انشاء الله انهو اذا ثبت فی شبهات المحصورت وجوب الاجتناب عن جملت من حال دلیل آخر غیر تکلیف المتعلق بالمعلوم بالاجمال اقتصر فی الاجتناب على ذلک القدر لاحتمال کون المعلوم الاجمالی هو هذا المقدار والمعلوم حرمته تفصیلا فاصالت الهل فی البعض الاخر غیر معارضت بالمثل. فرموده بودن که در اینجا عرض شود که توقف واجب است به حکم آیات و به حکم روایات و به حکم عقل در جایی که چیزی مشتبه الحرمه باشه. حکم عقلش را با دو وجه تقریر کردن که یک وجهش را دیروز خواندیم و اون وجه عبارت از این بود که ما علم اجمالی به یک سلسله محرماتی داریم و علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است ما را مکلف می کند به این که از عهده معلوم بل اجمال بر بیاییم. بنابراین هر کجا محتمل الحرمه بود تحصیلا للفراغ الیقینی باید از اونها هم اجتناب کنیم تا از عهده این تکلیف معلوم بل اجمال خارج بشیم. منتها بعدن یه انقلت و قلتی هم داشتن که می توانیم فرض کنیم علم اجمالی منحل بشه و بیاد بشود یک علم تفصیلی و یک شک بدوی و در شک بدویش که همین محتمل الحرمه باشد براعتی باشیم. این بحثش گذشت. مرحوم شیخ از این استدلال جواب می دهند، منتها قبل از آنی که این جواب گفته شود یک مقدمه کوتاهی تذکرش لازمه و اون مقدمه این است که فرق است بین علم تفصیلی و بین علم اجمالی. در علم تفصیلی علم هم سبب حرمت مخالفت قطعیه است و هم سبب وجوب موافقت قطعیه، یعنی من بعد از آنی که تفصیلا علم پیدا کردم به این که این دو مطلب واجب است، اولا با این علم مخالفت کردن حرامه و ثانیاً با این علم موافقت کردن واجبه، یعنی هم باید این مصداق را به جا بیاورم و هم باید این مصداق را به جا بیاورم. اما اگر چیزی معلوم به تفصیل نبود بلکه معلوم بالاجمال بود، معلوم بالاجمال سبب حرمت مخالفت قطعیه هست، اما سبب وجوب موافقت قطعیه نیست، بلکه نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است و مقتضی جایی کار خودش را می کند که مانعی در کار نباشه، و الا اگر مانعی پیش آمد دیگه مقتضی اثر خودش را نمی بخشد. حالا در اینجا منی که علم اجمالی دارم به یک سلسله محرمات واقعیه، نسبت به این محرمات واقعیه مخالفت قطعیه نمی توانم بکنم، یعنی هم بخوام محتمل الحرمه را مرتکب بشوم و هم اون چرا که ادله ظنیه بر حرمتش قائم شده است مرتکب بشوم، پس من قطعا با علم اجمالی خودم مخالفت کردم و مخالفت با علم اجمالی حرامه. اما موافقت قطعیه با این علم اجمالی واجب نیست. چرا؟ به علت این که شارع آمده است راه را برای ما آسان کرده، راهی پیش پای ما گذاشته است که ما اگر از اون راه برویم نه سر از عقاب در می آورد و نه سر از احتیاط در می آورد. شارع مقدس اسلام در موارد معلوم بالاجمال گفته است اون تعداد از محرماتی که قامت طرق و ظنیه علا اثباته، هر حرامی که با اماره ثابت شد بر شما واجب است از اون حرام چه کار بکنید؟ اجتناب بکنید، بر شما واجب است از اون حرام دست بردارید. حالا چه اونی که قامت طرق و علیه مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد، یعنی شما علم دارید در بین احکام یک سلسله محرماتی دارید، از اون طرف به روایات مراجعه می کنید، روایات هم 50 حرام را برای شما می شمارن. بر شما واجب است بر طبق این روایات عمل بکنید. حالا چه این روایات مطابق با واقع باشن چه مطابق با واقع نباشن، شما اگر چنانچه بر طبق این روایات عمل کردید وظیفه خودتون را چه کار کردید؟ انجام دادید. البته ما نمیخواهیم بگوییم معدای امارات حکم واقعی ماست، چون اگر بگوییم معدای امارات حکم واقعی ماست یا سر از تصویب بیرون می آورد یا سر از شبه تصویب بیرون می آورد، و هم تصویب غلط است و هم شبه تصویب. تصویب اونیست که اشعری ها می گوین، میگن ما اصلا در واقع برای غیر عالم حکمی نداریم، در متن واقع اگر حکمی هست حکم مال عالمه، اما جاهل اصلا در واقع حکمی ندارد، بلکه جاهل باید اجتهاد بکند، استنباط بکند، بعد از آنی که اجتهاد و استنباط کرد هر چرا ظنش بهش رسید اون می شود حکم واقعی. پس واقع تابع نظر مجتهده، واقع اونیست که مجتهد بهش نظر می دهد. به این تصویب میگیم تصویب چی؟ تصویب اشعری و باطل. شبه تصویب این است که بگیم نه، ما یک سلسله احکام واقعیه داریم، اینها هم مال عالم هستند هم مال جاهل. اما تا کی مال جاهل هستند؟ تا مادامی که ظن مجتهد برخلاف اون واقع نباشد. اگر ظن مجتهد برخلاف واقع بود، واقع منقلب می شود، جا به جا می شود، واقع عوض می شود و معدای این ظن مجتهد و معدای این اماره می شود. به این میگیم چی؟ به این میگیم شبه تصویب. ایشون می فرماین این که ما میگوییم اگر کسی به معدای اماره عمل کرد، به وظیفه خودش عمل کرده است، مراد ما این نیست که معدای واقعی، یعنی بخشید، معدای این اماره حکم واقعی است یا حکم واقعی تبدیل شده و منقلب شده است، این نیست مراد ما، بلکه حکم واقعی همون حکمی است که روی موضوع واقعی رفته و ما نسبت به اون حکم واقعی هم تکلیف منجز نداریم. کی تکلیف منجز پیدا می کنیم؟ وقتی علم تفصیلی پیدا بکنیم. تا علم تفصیلی پیدا نکرده باشیم، نسبت به حکم واقعی ما تکلیف منجزی که در مخالفتش عقاب باشد نداریم. پس اینجا ما یک لیکموشی داریم، نه معدای اماره را حکم واقعی 100% واقعی می دانیم، نه حکم واقعی را 100% از این مکلف خواسته ایم. ما میگیم یک حکمی در واقع داریم، اگر علم تفصیلی من به او رسید یا معدای اماره مطابق اون بود، اهلا و سهلا. ولی اگر معدای اماره برخلاف اون حکم واقعی بود، ولو حکم واقعی از دست من رفته است، اما تکلیف نسبت به اون منجز نبود. درست است حکم واقعی که از بین رفت مصلحتی از دست من رفته است، اما شارع مقدس این مصلحت را با عمل به معدای اماره چه کار کرده؟ جبران کرده. گفته است شما اگر واقع از دستتون رفت و به معدای اماره عمل کردید، 50 تومن از این جیبتون میره. اما من شارع برای این که تسهیل امر کرده باشم بر شما، 50 تومن تو این جیبتون میگذارم. میگم عمل بر طبق معدای اماره خودش دارای مصلحته و اون مصلحت تحصیل می شود. پس در واقع شما 50 تومن از دست دادید، 50 تومن گیرتون آمده، نه خانی آمده است و نه خانی رفته. بنابراین اونجایی که معلوم بالاجمال هست، ما نسبت به واقع 100% مکلف نیستیم. معدای اماره را هم 100% حکم واقعی نمی دانیم. می گیم این طریق به واقعه، ممکنه به واقع برسد، ممکنه به واقع نرسد. ولی چه به واقع برسد و چه به واقع نرسد، شما اگر بر طبق این اماره عمل کردید، 50 تومن گیرتون میاد. حالا یا اون 50 تومن مصلحت واقعیه اگر به واقع برسد، یا عمل به معدای اماره اگر این اماره به واقع نرسد. خب اگر ما یه همچه حرفی بزنیم، دیگه اشکالی پیش نمیاد. بنابراین کی به شما گفته است ما نسبت به واقع 100% مکلف هستیم؟ حالا میاییم سراغ محتمل الحرمه. محتمل الحرمه ما قامت دلیل و علا حرمته. واقع را هم که بنده علم تفصیلی به او ندارم و چون علم تفصیلی ندارم تکلیف نسبت به من منجز هست یا منجز نیست؟ منجز نیست. پس محتمل الحرمه را اگر من مرتکب شدم عقابی سراغ من میاد یا عقابی سراغ من نمیاد؟ عقابی سراغ من نمیاد. به این جهت ما جواب از این اشکال و جواب از استدلال را میدیم. این اولا. و ثانیا دقت بفرمایید، در جای خودش ثابت شده که اجتناب از اطراف شبهه محصوره چیه؟ واجب. اگه دو تا ظرف اینجا بود، یه قطره خون از دماغ شما چکید، شما هم صدای چکه او را شنیدی که این چکه افتاد یا تو این ظرف یا تو این ظرف، هر دو هم شیره بود و قرمز، اما نمیدانید آیا قطره خون تو این ظرف افتاد یا قطره خون تو این ظرف افتاد. اینجا همه گفتن باید شما چه کار بکنید؟ از اطراف شبهه محصوره اجتناب بکنید. اجتناب از اطراف شبهه محصوره واجبه. ولی همین علما گفتن اگر یکی از دو طرف شبهه محصوره از اول معلوم به تفصیل بود که نجسه، این کاسه آبی از اول نجس بود، یه قطره بول توش ریخت و حالا یه قطره خونم افتاده، نمیدانیم خون تو اون ظرف نجس افتاده تا تکلیف جدیدی متوجه ما نشده باشه، یا تو اون ظرف پاک افتاده تا تکلیفی متوجه ما بشود. در همچه جایی اصولیین آمدن فرمودن شما اگر از اون ظرف معلوم به تفصیل اجتناب کردید دیگه اجتناب از این ظرف بر شما واجب نیست. چرا؟ چون اگر علم تفصیلی نداشتید اینجا اصالت و طهارت جاری می کردید، معارض بود با اینجا، اینجا اصالت و طهارت جاری می کردید، معارض بود با اینجا، اما چیزی که معلوم به تفصیل هست دیگه اصالت و طهارت نداره. پس ما در اون طرف اگر اصالت و طهارت جاری کردیم این اصالت و طهارت معارض نداره. حالا ممکنه از اول این علم باشه، ممکنه این علم بعدن حاصل بشود دیگه، مثل قطیع قنمی که بعضی هاش حرامه و بیانه قائم شد اینها حرام و اینها حلال و یک دسته باقی میماند، نمیدانیم اینها حلال است یا حرام. اگر در اون مشتبه ها اصالت الهل را جاری بکنیم اینجا دیگه اصالت الهل با چیزی معارض نیست، بنابراین مسئله ما هم از اون قبیل می شود دیگه. ما یک سلسله محرمات داشتیم، اون محرمات قامت طرق و علی، یک سلسله چیزهایی هم داشتیم که احتمال الحرمه درش می دادیم. حالا نسبت به اونها اگر ما اصل براءت جاری بکنیم به وظیفه خودمون عمل کردیم. از رو عنایت بفرمایید که یه مقداری شاید احتیاج به دقت نظر داشته باشیم. ول جواب، اولا منع و تعلق تکلیف غیر القادر على تحصیل العلم، ما قبول نداریم کسی را که عاجز هست از تحصیل علم، نمیتوند علم تفصیلی پیدا بکند، کسی که عاجز از علم تفصیلی است منع میکنیم که این آدم تکلیف بهش تعلق بگیرد الا به نسبت الال عرشبت که موضوعات لتی قامت طرق علیه، ما به واقع مکلف نیستیم که اگر ترک کردیم عقاب بشیم. پس من می کنیم تعلق تکلیف را الا به ما ادا علیه طرق، مگر نسبت به اون واقعه هایی که بر طبق اون واقعه ها چی قائم شده باشد؟ امارات و طرق قائم شده باشد. اون امارات و طرق بخواد واقعه را به ما نشون بده، ما نسبت به اون واقعه مکلفیم، نه هر واقعی. عنایت فرمودی الا به ما ادا الیه طرق الغیر العلمیه المنصوبت له. پس ما مکلف به واقع من حیث و هو واقع که اگر ترک کردیم عقاب بشویم هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. ما مکلف به اون اماره ای که ما را به واقع نرساند و خودش موضوعیت داشته باشد، ما به همچه اماره ای مکلف هستیم یا نیستیم؟ به همچه اماره ای هم مکلف نیستیم. عنایت بفرمایید فهوه مکلفون بالواقع، ما مکلف به واقع هستیم، اما چه واقعی؟ واقعی که بر طبقش اماره قائم شده باشد، به حسب تعدیت هازه طرق، به حسب این اماراتی که واقع را میخواد به ما نشون بدهد. لا بالواقع، ما به واقع من حیث و هو مکلف نیستیم که بر مخالفتش عقاب بشیم، چون واقع را تونستیم تحصیل بکنیم یا نتونستیم تحصیل بکنیم، گفتیم عاجزیم از تحصیل علم دیگه. پس بنابر این لا بالواقع من حیث و هو ولا معدا هذه طرق، ما مکلف به معدای این طریق نیستیم من حیث و هو، بلکه معدای به طریقی هستیم که واقع را به ما نشون میده. ولا معدا هازه طرق من حیث و هو، که اگر بخواهیم ما مکلف به طرق من حیث و بگیم اصلا تکلیف ما اینه، مکلف و به ما اینه، غیر از این دیگه چیزی در واقع نیست. اگر این باشه حتی یلزمت تصویب، تا تصویب لازم بیاد، اگر بگیم در واقع حکمی نیست برای جاهل و این معدا واقع، یا شبه تصویب پیش بیاد بگیم جاهل هم حکمی دارد، اما تا مادامی که اماره برخلاف نباشه. اگر اماره برخلاف آمد واقع منقلب می شود و این معدای اماره می شود حکم واقعی، اینم میگیم شبه تصویب. حتی یلزم التصویب او ما یشبه التصویب. چرا؟ لأن ما ذکرنا، این که خدمت شما عرض کردیم ما به واقعی مکلفیم که قامت طرق الیه، این هو المتحصل، اون چیزی است که حاصل شده است من ثبوت الاحکام الواقعیت للعالم و غیره. این که گفته ان احکام واقعی حمال عالم هست حمال جاهل هست، مراد اینه. یعنی اگر مال جاهل بود نسبت به جاهل تنجز نداره. دقت فرمودید؟ و اماره هم چون واقع را نشان میدهد از ما خواستن. و ثبوت و تکلیف بالعمل به طرق، این هم نیست که بله، این که از این ور گفتن باید به طرق عمل کرد، از اون طرف گفتن واقع هم داریم، جمع بین عمل به طریق و بودن حکم در واقع به همین بیانی است که عرض کردیم. حالا اگر این بیان برای شما خیلی روشن نبود و توضیحه فی محله ان شاء الله تعالی، و حین اذن تا اینجا ثابت شد که ما به چه واقعی مکلفیم ایها العلماء، به چه واقعی؟ واقعی که قامت طریق و الیه. خب محتمل الحرمه ای که اماره برش نیست، اگر این محتمل الحرمت در واقع هم حرام باشد، ما به اون حرمت مکلف هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. پس چی جاری میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. بنابراین فلا یکون و ما شک فی تحریمه، اونی که شک که در تحریمش دارد و محتمل الحرمه هست، لا یکون و مما هو مکلف بهی فعلا، این فعلا مکلف و به نیست چون ما قامت طریق و الیه علا تقدیر حرمتهی واقعا، بر فرضم حرام باشد ما طریقی بر حرمتش نداریم و واقعی که طریقی بر حرمتش نباشد ما نسبت به اون واقع تکلیف منجز داریم یا نداریم؟ نداریم. این اولا. و ثانیا سلمنا، اگر ما تسلیم شما بشیم و بگیم علم اجمالی این علم تفصیلی است، هم موجب حرمت مخالفت قطعیه هست و هم موجب وجوب موافقت قطعیه، بر فرض ما این را قبول بکنیم، سلمنا تکلیف الفعلی، بگیم ما مکلف هستیم بالفعل بالمحرمات الواقعیه، ولو محرمات واقعیه را علم تفصیلی برش نداشته باشیم، الا ان من المقرر، الا این که این مطلب یادتون نرود، چیزی که در شبهه محصور مقرر شده و به عنوان یک قاعده اونجا باش برخورد شده، کما سیجی او انشاء الله تعالی، اون مقرر چیست؟ انهو، این که شأن چنین است، اذا ثبت فی شبهه المحصوره، اگر در بعض از اطراف شبهه محصوره ما علم تفصیلی به حرمت پیدا کردیم، خب قهرن دیگه نسبت به اون طرف دیگرش میتونیم براءت جاری کنیم، تا وقتی براءت جاری نمی کردیم که علم تفصیلی به یک طرف وجود نداشته باشه. وجوب الاجتناب عن جملت منها، اگر چنانچه ثابت شد در شبهات محصوره وجوب اجتناب از جمله ای از این اطراف شبهه، لدلیل آخر، همطور که عرض کردیم غیر تکلیف المتعلق بالمعلوم الاجمالی، غیر از اون قطر خونی که چکید و ندانستم در این ظرف چکید یا در اون ظرف، از اول می دانستم این ظرف آبی نجسه، مثلا غیر تکلیف المتعلق بالمعلوم بالاجمال، در همچه جایی مقرر چیه؟ مقرر اینه که اغتسر فی الاجتناب عن ذلک القدر، فقط از کدوم طرف واجب است ما اجتناب بکنیم؟ از اونی که علم تفصیلی به حرمتش داریم، اغتسر اکتفا می شود در وجوب اجتناب علا ذلک القدر، به همون مقداری که علم تفصیلی دارید. چرا؟ لاحتمال کون المعلوم الاجمالی، احتمال میدید که علم اجمالی هم همون جا آمده باشه، یعنی قطره خونم در همون ظرف چکیده باشه. هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصیلا، پس اگر خواستین در اون طرف دیگر اصالت الحل جاری کنیم، اصالت الحل جاری می شود یا نمی شود؟ چون معارض نداره. ببینید شما یه قطره خون چکیده، یا در این چکیده یا در این چکیده، سابقه علم تفصیلی هم نیست، بخواهید در این ظرف اصالت الهل را جاری کن، این ظرف میگد میگه من بز خدا را کشتم، خب اون مشکوکه، منم مشکوک، پس باید هم در این اصالت الهل جاری بشه هم در این. در هر دو اگر اصالت الهل جاری که، سر از چی بیرون میارید؟ سر از مخالفت قطعیه. با علم خودتون چه کار کردید؟ مخالفت کردید. همچه محظوری اینجا پیش نمیاد. بنابراین فاصالت الهل فی البعض الاخر غیر معارضت بالمثل، این اصالت الهل معارضه با مثل نیست، یعنی در معلوم به تفصیل دیگه اصالت الهل جاری نمیشه. شاید هم نباشه. همین دیگه، این شاید ها جای شاید ها این بایده دیگه. بالاخره گفتن هر کجا احتمال شایدی بود و علمی نبود، اونجا شما چی جاری کنید؟ اصالت الحل جاری کنید دیگه. خب بله، معارضتون، معارض نیست چی؟ ها ببخشید، نخیر، این غیر میخواد. فاصالت الحل فی البعض الاخر، شما در بعض دیگر اصالت الحل جاری کنید، این دیگه معارضه به مثل نیست. یعنی در معلوم به تفصیل ما اصالت الحل نداریم که معارضه این باشه، غیر حتما میخواد. عرض میشود که سوا اون کان ذالک دلیل، این علم تفصیلی که ما به حرمت احد و طرفین پیدا کردیم، این علم سابقه بر علم اجمالی باشد، با مثالی که عرض کردیم، کما ازا علم نجاست احد الاناعین تفصیلا، میداند این ظرف آبی نجسه، فوقع قذرتون، چیز نجسی میافتد فی احده ما، در یکی از این دوتا که اون احد مجهول هست، فانهو عرشود که لا یجب الاجتناب عن الاخر، اجتناب از اون دیگری که معلوم به تفصیل نیست واجب نیست. چرا؟ لأن حرمت احدهما معلومتون تفصیلا، ظرف آبی از اول معلوم بود که نجسه. خب چه این علم قبل از علم اجمالی باشد، امکان لاحقا، یا این علم علم تفصیلی بعد از علم اجمالی باشد، یه قطره خون افتاده یا در این ظرف یا در این ظرف، این ظرف یه قطره بول قطعا درش افتاد، این میشه علم لاحق. یا لاحق باشد کما فی مثال القنم المذکوری که دیروز خوندیم، فان العلم الاجمالی در همچه جایی بعد از آنی که ما علم تفصیلی به حرمت پیدا کردیم، حالا چه علم تفصیلی چه بیانه فرقی نمی کند دیگه، فان العلم الاجمالی غیر ثابت بعد العلم تفصیلی به حرمت بعضها، خلا چطور بعدش حرام شد؟ به واسطه وجوب العمل بالبینه، شعر گفته بود باید به بینه عمل کنید و بینه گفت این تعداد از گوسفندها حرامه. خب ما که لازم شد به این بینه عمل بکنیم، دیگه علم اجمالی در کار نیست. و سیجی او توضیحهو انشاء الله تعالی و ما نحن فیه من هذا القبیل، مسئله ما هم از همین قبیل قطیع قنمه. ما میدانیم محرماتی داریم، بر طبق یک عدهش طرق قائم شده است، این محتمل الحرمه طریقی برش قائم نشد، بنابراین ما نسبت به این محتمل براءت جاری بکنیم. چرا؟ چون اون علم اجمالی ما را، اون وجوب عمل ببینه از دست ما گرفت. لعن بله. الوجه الثانی، گفتیم که و اما العقل فتقریره به چند وجه؟ به وجه هم. وجه اول اینی بود که عرض کردیم. وجه ثانی، ان الاصل فی الافعال غیر ضروریه، اصل در اشیا و در افعال حذر است، یعنی اصل من است مگر این که مجوز بیاد. بین اخباریین و بین اصولیین اختلافه که آیا اصل در اشیا حذره یا اصل در اشیا اباحه است. بعضی ها میگن اصل در اشیا اباحه و حلیت مگر حرمتش ثابت بشه، بعضی ها میگن اصل در اشیا حذر است مگر ترخیصش ثابت بشود دیگه. حالا اخباریین همه حذری هستن، بعض از فقهای ما هم که الان میشماریم اینها هم حذری هستن، کما نسب الى طائفه من الامامیه فیعمل به، باید به این اصل حذر عمل بشه، حتی یثبت من الشرع الاباحه، تا از شرع اباحه ثابت بشود ولم یرد و از طرف شر وارد نشده است، یا از شما لم یروس دیگه، یا لم یرده، لم یرد الاباحه، هیچ اباحه‌ای ثابت نشده از فیما لان السفی و ما ورد. حالا اگر دلیلی هم داشتیم مثل کل شیء مطلق و ما ورده علا تقدیر تسلیم دلالته، اگر بگوییم دلالت بر حلیت و اباحه دارد، این معارضون به ما ورده من الامر به توقف و احتیاط فالمرجع الی اصل، هر کجا شک کردیم باید سراغ این اصل بریم. کدوم اصل؟ اصل حضر. ولو نزلنا عن ذلک، اگر ما بگیم نه ما به اصل مراجعه نمی کنیم، حداقل فالوقت باید چه کار کرد؟ توقف کرد. حتما نباید گفت حرامه، بلکه باید توقف کرد و دست نگه داشت. کما علیه شیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید، نظر شریفشون اینه، قدس سرهما واحتج علیه فی العده. شیخ طوسی در عدت الاصولشون استدلال فرمودن به ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه، آدم اقدام بکند بر چیزی که ایمن از مفسده اش نیست، مثل این است که اقدام بکند بر چیزی که علم به مفسده اش دارد، یعنی حرام دیگه. وقد جزم به هذه القضیه، به این نظر شریف شیخ قد پیدا کرده است قبلا از سید ابوالمکارم، سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه، و انقال به اصالت الاباحه، سید ابن زهره از نظر حکم عقلی منعی شده، اما از نظر حکم شرعی چی شده؟ اباحه شده. پس قائل به اصالت الحصر عقلا و اصالت الاباحه شرعا شده است دیگه. و انقال، اگرچه سید ابن زهره قائل به اصل اباحه شده است مثل سید مرتضی، به چه دلیلی؟ تعویلا علا قاعدت لطف، که اون چه باعث نزدیک شدن بنده به آخرت و بهشت و دوری از آتش باشه بر خدا واجب است بیان بکنه. اگر این حرام حرام واقعی بود و عقاب برش بود، خوب بود خدا برای ما بیان میکرد و بیان نفرموده. تعویلا علا قاعدت لطف و انهو لو کان فی الفعل مفسده، اگر در فعل مفسده ای بود، لوجب علی الحکیم بیانه، لکن ردها فی العده، که انشاءالله دیگه روز یک شنبه میخوانیم.